فرمات فبعث فيهم رسله وظاتر إليهم أنبياء أهلي يستعدوهم ميثاق فترته ويذكروهم منسي نعمته ويحتج عليهم بالتبليغ ويثيروا لهم دفائن العقول. این جمله آخر خدا چرا پیامبران را فرستاد؟ اون یکی بعد از اون یکی، این یکی بعد از اون یکی چرا فرستاد؟ میگه یکی از علل فرستادن انبیا این است که گنجهایی که در عقول مردم پنهان است و گرد و غبارها روی اون گنجها رو گرفته است و مردم خودشون بیخبرن از اون گنجها، مثل آدمی که توی خانه خودش، در اتاق خودش، در زیر پای خودش گنج دارد و خودش بیخبر است. پیغمبران آمدن گردها، خاکها رو از روی این گنجها برطرف کنن و گنجی که در باطن عقل مردم هست اون رو بیرون بکشن، به مردم ارائه بدن. راه دیگر برای خداشناسی این است که مردم را به عجایب خلقت و نظام کائنات آشنا بکنیم، که ببینیم در قرآن کریم از این راه زیاد سیر شده است. زیاد إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض يا في خلق السماوات ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آياتي که در این زمینه هست در قرآن بسیار زیاد است. یعنی چه؟ یعنی خلقت خدا کار خداست. هر کسی را از طریق کارش، از طریق صنعش خوب میشه شناخت. ما از روح یا آدمی هم که پهلومون نشسته بی خبر هستیم. هر کسی را که میشناسیم از راه آثارش میشناسیم. وقتی که کتاب تألیف یافته سعدی را میبینیم، گلستان رو میبینیم با اون نثر زیبا و با اون شعرهای بسیار عالی، میگیم خب پس نویسنده این، پدید آورنده این مرد بسیار باذوقی بوده. این همین مطلب در باب عالم هست. یعنی شما وقتی گلستان سعدی رو میبینید میگید به وجود آورنده این گلستان چقدر فوق العاده بوده. وقتی خود سعدی رو میبینید میگید به وجود آورنده سعدی چقدر فوق العاده بوده. گم حسن اون دارد که یوسف آفرید. از این نظر تمام عالم، تمام صفحه گیتی کتاب پروردگار است. به نزد اون که جانش در تجلاست، همه عالم کتاب حق تعالی است. خود شما یکی از کتابهای خدا هستید. خودتون مطالعه کنید، یه تصنیف از تصنیف‌های خدا رو مطالعه کردید، کتابی از کتاب‌های خدا رو مطالعه کردید، خدا رو می‌شناسید. عالم رو که مطالعه کنید، زمین رو که مطالعه کنید، دیار رو که مطالعه کنید، حیوان رو که مطالعه کنید، آسمان رو که مطالعه کنید، ستارگان رو مطالعه کنید، همه اینها کتابی از کتاب‌های خداست که مطالعه کردید. اصطلاحی دارن میگن کتاب آفاقی و کتاب انفسی. اصطلاح هم از خود قرآن گرفته شده است، همین آیه که عرض کردم، نه آیه دیگری است. و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. قرآن میگوید که آیه های تکوینی در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. در نهج البلاغه ما میبینیم علی علیه السلام از این راه کاملا رفته است و کاملا تشریح کرده است. در زمین ما داریم، در آسمان داریم، و یک سلسله آیات ما داریم در نفس خودتون و در روح خودتون. شما اگر آیات پروردگار را میخواهید مطالعه کنید، ضرورتی ندارد که بروید مثلا فلان گیاه را حتی مطالعه کنید، خودتون هم که مطالعه بکنید کافی است. این هم یک راه است. در نهج البلاغه ما میبینیم علی علیه السلام از این راه کاملا رفته است و کاملا تشریح کرده است. گذشته از قسمت هایی که به طور کلی مردم را دعوت میکند، در نهج البلاغه در یکی از خطبه ها یک بحث بسیار مفصلی دارد راجع به خفاش.
خفاش، شپره.
این موجود را به عنوان یک سطر از سطرهای خلقت، یک برگ از برگهای خلقت علی مطرح میکنه. میگه در خلقت این شپره یه مقدار مطالعه کنید، دستشو ببینید، پاشو ببینید، نمیدونم فلان کارشو ببینید، فلان بعضشو ببینید، تا از اینجا بفهمید که به وجود آورنده این چه کی بوده و چی بوده. اما راه دیگر، راه سوم، ببینید آقا تفاوت یه مردی مانند علی با افراد عادی در همینجا روشن میشود. ما بسیاری از افراد رو میبینیم میگن آقا خدا را اگه میخوای بشناسی فقط از راه دلت مگه بشناسی، دیگه باقی دیگر رو ولش کن، مگر بویی از عشق مستت کند، طلبکار عهد الستت کند. علی اون راه رو میگه، ولی این راه دیگر رو منکر نمیشه. بعضی ها اخیراً مخصوصا پیدا شدن و مدعی هستن که آقا میگن دیگه راه قرآن ما پیدا کردین در خداشناسی، راه قرآن فقط و فقط این است که بشر را از طریق خلقت سوق بدیم به خدا، دیگه راه دیگری وجود نداره، دیگه باقی دیگر راه ها همه خیال است و همه وهم است و همه چنون است و همه چنان. این هم اشتباه است، به اشتباه بسیار بزرگی هم هست. راه خلقت یکی از راه هاست، نه راه منحصر. و تازه راه خلقت اولین منزل است، یک منزلی است که انسان را همین مقدار فقط قدرت دارد که انسان را از طبیعت متوجه ما و راه طبیعت می کند. همینقدر انسان را آگاه می کند که این عالم طبیعت مخلوق است، عالم طبیعت مربوب است. یه قدرت دیگری هست، یه قدرت حکیمی هست که این عالم طبیعت رو دارد میچرخاند و میگرداند. همونطوری که ابراهیم خلیل هم قرآن نقل میکند، فلما جن علیه اللیل را کوکبا قال هذا ربی فلما افل قال انی لا احب الافلین تا آخرش. ولی قرآن که به این قناعت نکرده است. اگر ما منحصر بدانیم راه معرفت پروردگار را به راه خلقت، اطلاعات ما، معارف ما در باب توحید و خدا فوق العاده محدود است و بلکه ناقص است. نه تنها محدود، ناقص است. چطور؟ برای اینکه اولین مسئله ای که در باب خدا مطرح است مسئله یگانگی است. خیلی خوب، ما از راه خلقت چی میفهمیم؟ از راه خلقت همینقدر میفهمیم که طبیعت به خود واگذار نیست، طبیعت مسخر است، قوه یا قوه‌های از شاعر، حکیم، علیم، دانا که طبیعت رو تدبیر میکند. حالا اون قوه‌ای که تسخیر میکنه طبیعت را و تدبیر میکنه طبیعت را و نظام داده به خلقت، اون قوه یکیست یا دوتا یا پنجتا یا هزار تا یا صدها هزار تا؟ اون دیگه از کجا میشه فهمید؟ او یه راه دیگری داره، قرآن هم راه دیگری طی کرده است. اونجا است که دیگه فقط و فقط راه عقل است، راه فکر است، راه محاسبات است، راه تجزیه و تحلیل عقلانی و فلسفی است. قرآن هم با کمال صراحت یک قیاس استدلالی فلسفی اقامه بکند، لو کان فیه ما آلهتون الا الله لفسدتا، که ازش به برهان تمانع تعریف تعبیر میکنند. بعد هم ما در باب خدا باید معتقد باشیم و هو به کل شیء علیم، به همه چیز علیم است. از کجا میتونیم بفهمیم به همه چیز علیم است؟ ما به خلقت مطالعه میکنیم بفهمیم اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها علیم بوده، اون کسی که اینها را خلق کرده به اینها قدیر بوده است. اما اینطور که بتونیم حکم بکنیم خدا به همه چیز داناست، لا یعزب عن علمه مثقال ذره، چیکار بکنیم؟ یا باید بگیم این دیگه تعبد است، به ما گفتن اینجور هم قبول بکنیم ولی خودمون نمیفهمیم. اما خودمون بخویم بفهمیم راه دیگری باید طی بکنیم. و هو على كل شيء قدير، به چه دلیل على كل شيء قدير؟ یا باید بگیم که خب به ما انبیا گفتن و هو علی کل شیء قدیر، ما قبول کردیم. به الله اگر بخویم خدا را بشناسیم به این صفت که هو علی کل شیء قدیر، دیگه از این راه نمیشه رفت. یعنی این راه تا یه مرحله ما رو میرسوند، به اون مرحله که رسیدیم مرکب رو باید عوض کنیم، وسیله رو باید عوض کنیم. این فقط وسیله بسیار خوبی، مرکب بسیار خوبی تا ما را تا سرمنزل ماوراء طبیعت برساند. همینقدر ما را برساند به اونجا. آقا ما را از مادی بودن و انکار ماوراء طبیعت به طور کلی بودن انکردن، از این ما را خارج کند. اما در عالم معارف الهی اون چیزهایی که قرآن بیان کرده است و توصیف کرده، له الاسماء الحسنى والامثال العليا، را اگر بخویم معرفت پیدا کنیم، یعنی بخویم بفهمیم، نه اینکه بخویم تقلیدن و تعبدن بپذیریم که معناش اینو نمیفهمن چی چیزی هست یا نیست. مثل که بسیاری از علما، بعضی از علما گفتن، از علمای بزرگ هم گفتن، حتی گفتن ما در باب علیاذ بالله وحدت خداوند هم ما دلیلی نداریم، چون پیغمبران گفتن یه خدا بیشتر نداریم، ما میگیم یه خدا بیشتر نداریم. ولی علیاذ بالله چنین حرفی رو بشه زد. در اینجاست که میبینیم علی غوغا کرده، غوغا کرده، خدا میدونه. در تجزیه و تحلیل مسائل ماوراء طبیعی نهج البلاغه در جهان نظیر ندارد. میگویم و از عهده‌شم بیرون میام، نه تا زمان نهج البلاغه، یعنی مکتبهای علمی و فلسفی و الهی که در جهان بوده است، در یونان بوده، در اسکندریه بوده، کم و بیش در هند بوده است، در چین بوده است، در اونجور جاها، و نه حتی در زمانهای بعد از علی تا چندین قرن بعد از علی. و اگر این معارف در جهان بست پیدا کرده است تا حدودی، از برکت شخص علی ابن ابی طالب بوده. یعنی به دست حکما و فلاسفه این معارف نشر پیدا کرده که خودشون اقرار میکنن، اعتراف میکنن که ما از مکتب علی آموختیم. من در مطالعاتی که کردم در فلسفه های جهانی و فلسفه های اروپایی بالخصوص، یعنی فلسفه هایی که درباره مسئله الهیت و مادیت بحث کردن، گیرهایی که من در فلسفه اروپا دیدم، مشکلاتی که در فلسفه الهی اروپایی دیدم، همون مشکلاتی که نتونستن حل بکنن و منجر شد کم کم، یعنی نارسایی هایی که در مفاهیم فلسفی اروپایی بود که بعد یکی از علل این شد که ماتریالیزم در اروپا پیدا شد، به عقیده من عدم آشنایی به همین مفاهیمی است که در نهج البلاغه مطرح است. اگر سایه نهج البلاغه در اروپا هم بود و اگر در اروپا هم در سایه نهج البلاغه صدرالمتعلین هایی میتونستن پیدا بشن، هرگز ماتریالیزم در اروپا به صورت یک مکتب به وجود نمی آمد. ما وقتی که در برهانهای توحیدی اروپایی ها از سنت آنسلمی که یک کشیش بوده و خیلی هم براش فوق‌العادگی قائل هستن، تا به دکارت میرسیم، همون برهان وجودی اون تا میرسه به دست به دکارت، تا به لایبنیتس میرسیم، به هگل میرسیم، به کانت میرسیم، میبینیم اینها در یه مسائلی دارن گیج میخورن که در فلسفه اسلامی این مسائل همه حل شده است. اما البته فلسفه اسلامی بعد از ابن سینا رو میگم، چون تا حدود ابن سینا یه ترجمه های ناقصی در اروپا بوده است که من معتقدم ناقص بوده و دلائلی دارم که ناقص بوده است. ولی از ابن سینا به بعد اینات به کلی از عرفان فلسفه اسلامی خبردار نیستن. مشکلاتی که اونها دارن مثلا در باب وجود مطلق، من میبینم مثلا هگل یه حرفهایی راجع به وجود مطلق میگه که فوق العاده پرت است از مرحله، و اینها در حکمت اسلامی قبلا طرح شده است و 100% حل شده است، و در اون جایی از حکمت اسلامی اینها حل شده است که پرتوی از بیانات علی ابن ابی طالب و از نهج البلاغه تابیده بوده است بر اونها.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند استاد شهید مرتضی مطهری در خصوص موضوع توحید و خداشناسی در نهج البلاغه بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
رادیو ایران، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
Hey, oh, 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 oh. گویند بهشت و حورعین خواهد بود، آنجا نی و شیر و انگبین خواهد بود، گرما نی و معشوق گزیدی عاقبت کار همین خواهد بود، چون عاقبت کار همین خواهد بود.
Yeah.
زیرا که جلوه با خلق بسیار می فروشم داغش گداخت جان بس که نباشیم و جهان خواهد بود نی نام ز ما و نی نشان خواهد Come on!